آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا باقی نزد باقی دل پیشتن که چرا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. انشاءالله خداوند دلهای هممون رو منور به نور قرآن و معارف اهل بیت بگرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت. بحث ما در تفسیر سوره نصر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. سوره ای که سه تا آیه بیشتر نداره و در روایات داریم که من قرأها کمن شهد مع رسول الله یوم الفتح. کسی که این سوره رو بخونه مثل این است که روز فتح مکه در کنار پیغمبر گرامی اسلام بوده. این سوره قبل از فتح مکه نازل شده. عزیزان می دانید سال ششم هجری پیغمبر گرامی اسلام بعد از 6 سال دوری از مکه، بعد از 6 سال هجرت به مدینه، تصمیم گرفتن که برن مکه یه عمره ای انجام بدن. البته سلاح هم با خودشون بر ندارن، اسلحه هم بر ندارن، به عنوان یک عمره سفر زیارتی. 1400 نفر در شجره، مسجد شجره محرم شدن، به اتفاق پیغمبر گرامی اسلام آمدن برای سفر عمره. مشرکین که اون روز در مکه حاکم بودن، نظام مکه هنوز دست مشرکین بود، در صفا بت بود، در مروه بت بود، در خانه خدا بت‌های مختلفی بود، تو مسجد الحرام همه مشرک بودن، هنوز اسلام در مکه گسترش و ظهور پیدا نکرده بود. نزدیکی‌های مکه که رسیدن، سپاه مشرکین راه پیغمبر رو بستن، گفتن ما اجازه آمدن به مکه رو به شما نمیدیم. خیلی مسلمان‌ها ناراحت شدن، محرم بودن، لباس احرام پوشیده بودن. هرچه گفتگو کردن، مشرکین نماینده فرستادن، با رسول خدا گفتگو کرد، قرار شد یک تعهدنامه، یک معاهده، یک صلحنامه امضا بشه در محل حدیبیه که بهش میگن صلح حدیبیه. پیغمبرم قبول کرد. در اسلام صلح بر جنگ مقدمه. قرآن هم میفرماید صلح بهتر است. پیغمبر اکرمم تا مکه بود اصلا جنگ نکرد، مدینه که آمد با او جنگیدن، دفاع کرد. اسلام سعیش بر این استش که اگه بشه کار اول با گفتگو تمام بشه. به هر حال پیغمبر در این مذاکره شرکت کردن و قراردادی نوشتن که بر اساس اون قرارداد قرار شد اون سال مسلمان نرن مکه، برگردن مدینه، عمره انجام ندن، ولی سال بعد بیان عمره انجام، عمره قضا انجام بدن. پیغمبرم قبول کرد با یک مراسمی که حالا تو اسلام اومده، از لباس احرام اومدن بیرون و برگشتن مدینه. از اون طرف قرار شد به هر حال 10 سال آتش بس باشه بین مسلمونا و مشرکین، 10 سال این قرارداد اعتبار داشته باشه. یکی از موادش هم این بود که هر کسی این قرارداد رو نقض کنه دیگه اون طرف مقابل حق داره حمله کنه، باید به این قرارداد پایبند باشن، اجرا کنن. اگر یک کسی اینو نقضش کرد اون طرف مقابل دیگه متعهد نیست رعایت کنه. مسلمان ها برگشتن مکه، خیلی هم نق می زدن، خیلی هم اظهار ناراحتی می کردن، این چه وضعی بود، نذاشتن ما بریم مکه، 500 کیلومتر راه اومدیم. خیلی پیغمبر رو اذیت کردن تو این معاهده. بالاخره رسول خدا آمد مدینه، مشرکین این قرارداد رو نقض کردن. متاسفانه همیشه یکی از صفات کفار و مشرکین دروغگویی و اینکه پایبند نیستن به عهدشون. این قرارداد رو نقض کردن. وقتی نقض کردن پیغمبر تصمیم گرفت به مکه حمله کنه. این سوره اینجا نازل شد قبل از فتح مکه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله، پیغمبر نصر خدا میاد. درست جاء ماضیه ولی با اذا که اومده معنای آینده میده، مثل اذا وقعت الواقعه. اذا جاء نصر الله، اول نصر خدا میاد بعد فتح بعد پیروزی. آدم پیروز نمیشه مگر اینکه خدا یاریش کنه. لذا میگه اذا جاء نصر الله، وقتی نصرت الهی بیاد و الفتح، بعدش هم پیروزی میاد. پیغمبر این اتفاق میفته، ناراحت نباش. عزیزان بدانید یکی از نکات مهمی که از قرآن استفاده میشه که چند تا آیه داریم، و من نصر الا من عند الله، خدا همیشه دین رو یاری میکنه، خدا همیشه مؤمنین رو یاری میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. منتها شرط این که آدم از نصرت خدا برخوردار بشه یک شرط اساسی است. چجوری آدم مورد یاری خدا قرار میگیره؟ شرطش تو قرآن اومده، ان تنصر الله ینصرک. اگه شما خدا رو یاری کردید، یه سنت الهی است، خدا هم شما رو یاری میکنه. اگر شما نشستید و دشمن اومد تو خاکتون، خب اتفاقی نمیفت. ان تنصر الله ینصرک، اگر خدا رو یاری کردید خدا هم شما رو یاری میکنه. یعنی شما هم تلاش کنید، زحمت بکشید. امیرالمومنین فرمود شما 3 جور میتونید خدا رو یاری کنید. انصر الله به قلبک و لسانک و یدک. یکی با قلبتون خدا رو دوست داشته باشید، دوم با زبونتون فریاد بزنید از دین دفاع کنید، سوم با عملتون پول برای دین بدید، هزینه کنید. بالاخره دین خدا باید یاری بشه. یکی مثل خدیجه کبرا با مالش یاری میکنه، یکی مثل امیرالمومنین با شمشیرش یاری میکنه، یکی مثل رسول گرامی اسلام با زبان و تبلیغش یاری میکنه، یکی مثل علامه امینی با قلمش. هر کسی به اندازه خودش. من بارها اینو گفتم، ببینیم یه وقتی بشینیم فکر کنیم که ما چجوری میتونیم دین خود، تنصر الله یعنی دین خدا رو یاری کردن، این تنصر رو چطوری میتونیم دین خدا رو یاری کنیم؟ هر کسی فکر کنه، من بارها اینو گفتم، یه وقتی یه خانمی ممکنه با رعایت حجابش دین خدا رو یاری کنه، همینقدر که تو کوچه و خیابون مردم ببینن بد حجابی نیست، این خانم حجاب داره، این خوشحال میشن، این یاری کردن دین خدا. الان بعضی با بد حجابی دارن به خدا و دین لطمه میزن. یه جوان ازدواج کنه، این میشه یاری دین خدا. یک عرض میکنم که کاسب موقع نماز جماعت مغازه رو ببنده، این میشه یاری دین خدا. خیلی مهمه، من بارها اینو گفتم، وقتی انسان بشینه ببینه هر کسی نوع شغلی که داره چطوری میتونه دین خدا رو یاری کنه. یه بازاری میتونه با مال حلالش، با نگاه کردن به نامحرم، یه راننده تاکسی میتونه با انصافش، یه خانم میتونه با حجابش، یه جوان میتونه با نگاهش، یه دانشجو میتونه با نماز اول وقتش، یه عالم میتونه با قلمش، یکی میتونه با سخنرانیش. اینطور نیست که شما فکر کنید یاری دین مثلا وظیفه علماست فقط، نه. در روایات داریم 4 گروه میتونن دین رو حفظ کنن، قوام الدینه به 4، 4 گروه. یکی عالم. عالم با چی؟ با علمش. بخل نکنه بگه. یکی جاهل. جاهل چجوری؟ با یادگیریش. بره بشینه گوش بده تا شبهه تو ذهنش میاد از دین فرار نکنه، تا یه اشکالی به دین میبینه نمازو کنار نذاره. اگر عالم بگه، جاهلم بره یاد بگیره. سوم غنی، ثروتمند با خرج کردن پول. چهارم فقیر با قناعت. یعنی هر کدوم از اینا، فقیر با قناعت، غنی با خرج کردن، جاهل با یادگیری، عالم با یاد دادن. اینا همه میشه یاری دین خدا. خدای تبارک و تعالی میفرماید پیامبر اذا جاء نصر الله، وقتی نصرت خدا بیاد و الفتح، پیروزی هم به دنبالش میاد، آن وقت تو میبینی که مردم میان یک جا مسلمون میشن. حالا بعضی رو اعتقاد، بعضی از رو ترس. اینطور نبود که همه مردم مکه به خاطر خدا بیان. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله. یدخلون غیر از یؤمنونه، نمیگه مردم ایمان. ولی ابا سفیان چه ایمانی آورد؟ ارو ترسش اومد مسلمان شد. بعدها اومد خودش رسما گفت من خدا و دین و هیچ چیز قبول ندارم. ولی به هر حال مکه که فتح شد، یدخلون فی دین الله افواجا، میبینی که مردم گروه گروه میان مسلمان میشن. رسول خدا با 10,000 نیروی نظامی به طرف مکه حرکت کرد. شب تمام این لشکر رو ردیف کرد، به صورت به تعبیر امروزی ها برای ساندیدن. 10,000 نیروی لشکر عظیم تمام بیابان رو پر کرد. مشعلهای دستشون بود، شب روشن، بیابان رو نیرو، بیابان روی نیرو. عباس عموی پیغمبر اومد به ابو سفیان گفت بیا بریم یه بازدید نگاهی بکن. ابو سفیان رو آورد، وقتی نگاش به این لشکر افتاد حالش بد شد. گفت ببین کار پیامبر به کجا رسیده که سلطنتش امروز انقدر گسترش پیدا کرده که 10,000 نیرو فقط آورده مکه. عباس گفت ابو سفیان سلطنت نیست، پیغمبر دنبال حکومت نیست، این نبوته، این دین خداست. نگاه ابو سفیان وقتی به این لشکری افتاد که پیغمبر سان میدید، یه لشکر عظیم 10,000 نفره، فهمید کار از کار گذشته. گفت که چه کنیم؟ پیغمبر فرمود هیچی، دفاع نکنید. شما میخواید مکه بدون خونریزی فتح بشه، برید تو خونتون بنشینید، بیرون نیاید. لذا مکه بدون خونریزی تقریبا، یه درگیری های جزئی شد، مکه فتح شد. و وقتی پیغمبر وارد مکه شد، بعد از 8 سال تو مرکز کفر وقتی وارد شد، این آیه نازل شد، جا الحق و زهق الباطل. حق آمد و باطل رفت. پیغمبر وارد مسجد الحرام شد، از یه دری که هنوزم هست بهش میگن باب الفتح، در پیروزی. وقتی اونجا رسید این آیه رو خوند، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. این آیه تو سوره اسراست. یعنی خدایا ورود ما رو صادقانه، خروج ما رو صادقانه، خودت ما رو یاری کن. این آیه خیلی مهمه، اینو بخونید همیشه تو قنوتتون. رب ادخلنی مدخل صدق، یعنی تو هر کاری وارد میشیم صادقانه وارد شیم. و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. این آیه رو خوند و وارد مسجد حرام شد. امیر المؤمنین علیه السلام همراه پیغمبر بود، بت‌ها بالا بود. حضرت به امیر المؤمنین فرمودن بیا بر دوش من پا بگذارین، بت‌ها رو بشکن. گفت یا رسول الله شما این کار رو انجام بدید. خب امیر المؤمنین سن و سالش خیلی کمتر از پیغمبر هست، حدود 30 سال اختلاف سن دارن، یه نوجوانیست. 30 سالش بود، پیغمبر 60 سالش بود، 61 سال. گفت نه، پیغمبر گرامی اسلام کمک کردن حضرت امیر بر دوش پیامبر این بت‌ها رو شکست و پیغمبر شروع کرد به خوندن این دعا لا اله الا الله وحده 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 انجز وعده و نصر عبده و عز جنده و هزم الاحزاب، یعنی خدایی که جزو خدایی نیست، خدایی که واحده واحده واحده. پیغمبرش رو یاری کرد، احزاب رو نابود کرد، دشمنان رو از بین برد. موقع ظهر شد فرمود اولین بار بلال بره رو بام کعبه اذان بگیر. بلال رفت و یه اذان بلندی گفت. خب مشرکین تازه مسلمون شده بودن، بهشون برخورد که چرا یه پیغمبر یه مؤذنی از میان خود اینا انتخاب نکرده، چرا این بلال سیاه‌چهره مثلا که قبلا غلام بوده، چرا اینا؟ چون بلال تو مکه غلام بود، ارباب بلال اونجا ایستاده بود، حارسنامیست ارباب غلام. به بغل دستیش گفت که آدم قحطی بود مثلا پیغمبر اینو فرستاد، چرا این غلام، چرا این سیاه‌چهره؟ باز آیه نازل شد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پیغمبر بگو گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. این حرفات چه میزنید؟ ما شما رو مختلف آفریدیم، بدانید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بالاخره پیغمبر زیاد تو مکه نماند، فرمانداری تعیین کرد، امام جمعه تعیین کرد و برگشت مدینه. به هر حال این سوره‌ای که داریم میخونیم راجع به فتح مکه است. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس، میبینی یدخلون فی دین الله افواجا، مردم میان فوج فوج وارد دین میشن، حالا یا به خاطر خدا یا مثل ابو سفیان از روی طمع و حرص. بالاخره مکه یک جا مسلمون شد. حالا پیغمبر تو سه تا کار انجام بده. یک، فسبح، تسبیح کن، سبحان الله. تسبیح خیلی مهم. ما چند تا سوره تو قرآن داریم مسبحات، با یسبحو شروع میشه. شب معراج خدا میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. سبحان الله تسبیح تو نمازم هم تو رکوع میگیم، هم تو سجده میگیم، هم تو رکعت سوم و چهارم میگیم سبحان الله والحمدلله. تسبیح یعنی خدا منزه، هیچ عیبی نداره. دو، حمد خدا بگو، الحمدلله رب العالمین، به حمد ربک. و سوم، و استغفره، طلب مغفرت کن، استغفار کن. من یه توضیح راجع به این سومی بدم. استغفار بعضی فکر میکنن برای گناهه، اونجا پیغمبر پیروز شده، گناهی نکرد. استغفار آقایان خواهران، حدیث داریم علیکم بالاستغفار فانه اجمع الدعا. استغفار کامل ترین دعاست، زیاد استغفار کنید. رسول خدا روزی 100 مرتبه یا 70 مرتبه نقل شده استغفار میکرد. از هر جلسه ای که بلند میشد 25 مرتبه استغفار میکرد. میفرمود کفاره این جلسه است. خیلی مهمه. به همین جهت امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اگر جامعه استغفار توش باشه عذاب تو اون جامعه نمیاد. آیه قرآن هم هست ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. باز یه حدیثی براتون بخونم از امام باقر علیه السلام، خوب دقت کنید. فرمود سه گروه شیطان حریفشون نمیشه. خیلی حدیث قشنگی. ثلاثتون معصومون من ابلیس و جنودهی. سه گروه معصومن از شیطان و جنود و لشکر شیطان، شیطان حریفشون نمیشه. کیان اینها؟ دقت بفرمایید. سه گروه شیطان روشون نفوذ نداره. یک، از ذاکرون لله، اونایی که زیاد ذکر خدا میگن لا اله الا الله الله. دو، الباکون من خشیت الله، کسایی که از خشیت خدا گریه کنن، عشق بریزن، این عشق از ترس خدا شیطان رو دور میکن. و سوم، المستغفرون بالاسهار، کسایی که تو سحر استغفار کنن. حالا این استغفار سحر چند بار تو قرآن تأکید شده روش. لذا استغفار فقط برای گناه نیست، اینو بدانید. استغفار کامل ترین دعاست. یک کسی آمد پیش امام حسن مجتبی فرزند رسول خدا حضرت محمد گو آقا منطقه ما قحطی شده، باران نمیاد. فرمود به مردم بگو استغفار کنون. یکی دیگه آمد گو آقا ما اولاد میخواییم، بچه دار نمیشیم. فرمود زیاد استغفار کنید. یکی آمد گفت اموالم کمه، مالم وضعم خوب نیست. فرمود شما هم استغفار کن. گفتن آقا شما هر سه اینا رو با یه نسخه جواب دادی، اون باران میخواست، اون بچه میخواست، اون پول میخواست، به همه گفتی استغفار. فرمود قرآن میگه، من نمیگم، آیه قرآنه. حضرت نوح به پیروانش میفرمود استغفروا ربکم، زیاد استغفار کنید، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران بر شما میباره، و یمددکم به اموال، مالتون زیاد میشه، و بنین اولاد. لذا من چند تا حدیث دیدم اگه کسی افسردگی داره، غم داره، دلش میگیره، زیاد استغفار کنه. استغفار نشاط میاره. شما نگاه کنید بعد از نماز عصر 70 مرتبه استغفار وارد شد. نماز خوندی، گناه نکردی، بعد نماز عصر 70 مرتبه استغفار. استغفار نشاط میاره. باز روایت داریم کسی اومد خدمت امام باقر گفت قرض دارم، یه دعایی به من یاد بده قرضم کم بشه. فرمود دو تا کار بکن، اکثر من الاستغفار، زیاد استغفار کن، و رتب لسانک به قرائت انا انزلنا، زیاد سوره انا انزلنا بخون. استغفار در روایت داریم اگر کسی شب که میخوابه 100 مرتبه استغفار کنه، گناهانش که در روز انجام داده میریزه. خیلی تأکید شده. لذا عرض کردم رسول خدا با اون شخصیت 70 مرتبه یا 100 مرتبه در روز نقل شده استغفر الله ربی و اتوب الیه. این استغفار شویندگی داره. لذا بعد از فتح مکه به پیغمبر میفرماید 3 تا کار بکن، یکی تسبیح سبحان الله، یکی هم الحمدلله، یکی واستغفره. اون وقت اونی که جالبه و بحثمو جمع کنم آخر آیه است، انه کان توابا. 11 مرتبه تو قرآن توابا اومده. یه خورده دقت کنید، من اینو توضیح مختصری بده. تواب غیر از تائبه، تواب یعنی خیلی توبه پذیر. تواب مثل علام، صیغه مبالغه است. خدا تواب، خیلی توبه پذیر، زود میگذره، زود گذره. اون وقت عزیزان جالبه از این 11 مرتبه تواب که تو قرآن اومده 9 مرتبهش با رحیمه، توابن رحیما، توابن رحیما. خیلی جالبه، یعنی توبه پذیری خدا با رحمته. دائما خدا توی مسیر زندگی انسان پاک کن گذاشته، دیلیت به قول امروزی ها، دائما کلیت پاک کننده گذاشته تون تون. نه اینکه مغرور بشه آدم ها، نه، اگرم یه وقت تبدیل به تمسخر بشه دیگه نمیگذره، نه اینکه جری بشه، ولی عوامل بخشش و آمرزش رو خیلی گذاشته. یه کسی اومد خدمت مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری که همین حرم دفنه، مرد بسیار بزرگی بود، گو آقا من گناهی کردم، توبه کردم، خدا میپذیره؟ ایشون فرمودن که خدا دنبال اونایی که توبه نمی کنن و فرار کردن میدوه، میگه بیایید، و تو که خودت اومدی که حتما میپذیره، چرا نپذیره؟ بعد این آیه رو خون، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میگه آیه اونایی که گناه کردید نرید. ایشون فهمود اونایی که فرار کردن از خدا، خودش میترسه دنبالشون، میگه کجا میرید، بیایید. قل یا عبادی الذین اسرفوا، سوره زمره، الا انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، تو که خودت اومدی چرا قبول نکنه؟ لذا این صفت تواب تو قرآن خیلی مهمه که خدا میفرماید خیلی توبه پذیره. بعد از جنگ احد، خب حدود 1000 نفر تو جنگ احد شرکت کردن، اکثرشون هم فرار کردن، 14 نفر از پیغمبر دفاع میکردن، همه در رفت، ابو دجانه بود، امیرالمومنین بود، بالاخره فرار این هم باعث شد که جنگ احد شکست بخوره، دندان پیغمبر شکست، پیشانی شکست، حمزه شهید شد، بالاخره تمام شد، اومدن مدینه. وقتی آمدن مدینه، اینایی که تو جنگ احد فرار کرده بودن پشیمان شدن، کافر نبودن، مسلمان بودن، حالا از جنگ به هر دلیلی گریخته بود، پشیمان شدن و گفتن بریم خدمت پیغمبر عذرخواهی کنیم، بگیم ما اشتباه کردیم. روشون نمیشد. حالا پیغمبر قبول میکنه نمیکنه، یه جنگ به این مهمی با فرار اینا شکست خورده. آیه نازل شد، آیه 54 سوره انعام. ببینید چقدر قشنگه. پیغمبر: و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. این فراریا که میان یعنی مؤمنن دیگه، منتها خب یه اشتباهی کردن، نباید فرار میگن. اگه اومدن اینا رو بپذیر، بگو سلام علیکم. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. اینجاش جالبه. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بگو خدا برای خودش رحمت رو نوشته، سند زده. ما نداریم تو قرآن خدا غضب برای خودش نوشته، ولی رحمت رو داریم. دو بار تو قرآن تکرار شده، یکی 12 انعام، یکی 54 انعام. دو بار تو قرآن تکرار شده که خدا سند زده که رحم کنه به مردم. کتب ربکم، کتب. یه وقت شما به یکی میگی ماشین بهت میدم، یه وقت میگی نه بریم محضر سند بهت میذارات میزنم. این سند زدن یعنی مال خودت، نمیگه میبخشم، کتب نوشته. این مهربانی خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی نصرت و پیروزی آمد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیدی که مردم فوج فوج وارد اسلام شدن، وارد دین شدن. فسبح بحمد ربک واستغفر و انه کان توابا. ما هم تو زندگی هر وقت یه موفقیتی برامون پیدا میشه به این عمل کنیم، تسبیح کنیم، حمد کنیم، استغفار کنیم. الحمدلله که این بچه خوب شد، سبحان الله، خدا منزه از این که حاجت آدمو برآورده نکنه. و استغفار، تسبیح و حمد و استغفار، سه تا دستوری است که بعد از این پیروزی خدا به پیغمبر گرامی اسلام در واقع دستور داده است. السلام علیک یا رسول الله، یا نبی الله، یا رحمت الله الواسعه، و یا باب نجات الامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم